ابدیت و یک روز، پادکست شماره 192، ایام همسنگی با استاد دلنواز، از سوت دلان تا دلشدگان، همگامی با علی حاتمی به روایت احمد بخشی. این برنامه حاجی واشنگتن، بخش پایانی.
حسین قلی پسر هفتم میرزا آقان نوری سفیر کبیر ناصرالدین شاه قاجار در ینگ دنیا، پدر تنها اولادم مهرالنساء، اولادم منحصر به همین دختر است. در تبعید به دنیا آمدم، تبعیدی هم از دنیا میروم. پدرم به جرم اختلاس تبعید بود با اهل بیت به کاشان، کاش مادر نمیزادم. عهد این شاه به وساطت مهدولیا به خدمت خوانده شد، کارش بالا گرفت، شد صدر اعظم. شباب حاجی بود که به جرم دستیاری در قتل امیر کبیر مغضوب قبله عالم شد، بنده مرتد خدا و ملعون مردم. هم از صدارت عزل شد هم تبعید. به عمرم حتی از آدمهای خانه عبارت خدا پدرت را بیامرزد نشنیدم. یک همچون رزلی بود بابای گور به گور افتاده آجی، تاوان معصیت پدر را پسر داد. پشی شدم، آجی دید یا باید رعیت باشد بنده خدا داگوی قبله عالم، جان خرکی بکند برای یک لقمه نان بخور نمیر، و یا نوکر قبله عالم باشد و آقای رعیت. صرف در نوکری قبله عالم بود. گربه هم باشی گربه دربار، حاجی بر روی نداشت. گور سوادی لازم بود آموختیم، جلب نظر کردیم شدیم باب میل. نوکر ماب شاه پسند، از کتاب داری تا رخت خواب داری، تا جنرال قنسول شدیم به هندوستان. من نه کاردانی داشتم برای خدمت، نه عرضه خیانت. من حاج حسین قلی بنده درگاه، آدم ساده باده، قانع به نوکری، امیدوار به الطاف و مایونی. حاجی رو ضایع کردند الحق.
سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در برنامه پیشین با همراهی حمید رضا حاجی حسینی و رضا رادبه در ادامه مجموعه گفتگوهامون با احمد بخشی، دستیار، برنامه ریز و رفیق صمیمی علی حاتمی، پرسش‌هایی رو درباره چگونگی ساخت و حواشی نمایش فیلم حاجی واشنگتن با ایشون در میون گذاشتیم. این بار شما شنونده بخش پایانی این گفتگو خواهید بود.
یه مدد همه موسی افشار بگیم. ببینید موسی افشار با حاتمی کار میکنه دیگه، یعنی سوت دلانو که تدوین میکنه دیگه، از آقای گنجوی یا کسی نخواستن بیان همین فیلمو تدوین کنن دیگه، یعنی هم کمال الملک هم حاجی واشنگتن و موسی افشار تدوین کرده دیگه، دیگه اصلا نخواستن از عوامل هزار دستان بیان کار بکنن و اینا، درسته؟
آره درسته. دلیلش این که هزار دستان اون مثلا موسی افشار نبوده، چون موسی افشار هی میرفت ترکیه، یه ما میمون میومد دوباره میومد، گفت من ماه دیگه باز باید برم اونجا سفارت خواست. بچه هاشو میخواست ببره امریکا، بعد اونا رفته بودن ترکیه، مونده بودن، خانومش و دخترش ترکیه بودن، یه نفر دیگه نمیدونم کیش بود از امریکا می اومد ترکیه، برای همینم موسی افشار می رفت و می اومد همونجا ترکیه فوت کرد، ما اینجا براش خط گذاشتیم آن آقا چلوغ هم شده بود. موسی افشار هیچی نه اومد، من یادم اینا چیزایی که با خودشون آورده بودن همون راشای فیلم بود که از ایتالیا آورده بودن، اینا رو افشار رو صدا کردیم و اینا میرفتیم با هم میشستیم بعدی میدیدیم. کار خواستی نه، چون مونتاژش هم که آنچنانی نیست فیلمه، همونجور که فیلم برداریش تا تک نفر از راحته، مونتاژ هم همینجوری شده، صحنه‌های ایتالیاشون رو براش مونتاژ کرد تا تهران آماده شد، اینا رو هم سرهم کرد گذاشت سر جاش، یه بار نشستن از اول با حاتمی دیدن، اونم یه نظرهایی داشت داد، بعضی هم قبول نمی کرد و آقای خدا بیامرزش افشار یه نصف روز با حاتمی بحث می کرد سر یه پلانی که حاتمی گفته اینو درار بذار بعد از اون یکی پلان، قبول نمی کرد، یاد بیداد دعواشون دعوای خنده‌دارا، یعنی هی میخندیدن میومدن چایی میخوردن سیگار میکشیدن دوباره میرفتن.
پس با این حسابی که شما میگین آقای بخشی، مثل این که آقای حاتمی کلن چون با گفتیم با گنجوی هم آبشون توی جوب نرفت و اینا، فکر کنم با تدوینگر حالا غیر از آقای حسن دوست که با هم کار کردن توی مادر و این چیزا، مثل که با هم دیگه با بقیه خیلی هم راحت آبشون توی جوب نمیرفته با تدوینگر، یه نظراتی داشته که دوستش تدوینگرها اعمال کنن براش، درسته؟
موسی افشار هم دوستش داشت، ببین موسی افشار از اونه بود، مثلا فکر کن تو استودیو نشستن کار میکنن غروبه، حالا افشار میخواد بره خونه شون، حاتمی هم میخواد بره خونه، دورتایی سوار میشدن میگو افشار جان بیبریم خونه ما شبه اونجا بمون، میرفتن میشستن تا نصف شب با هم گپ میزدن و میخوابیدن دوره صبح میموندن، و افشار باید میرفت دربند خونه شون دربند، بعد دعوا میکرد حاتمی رو، قبولش داشت، خیلی قبولش داشت، چیزم باش کار کرد و امیر نادری رو، امیر نادری هم اونو خیلی دوست داشت،
آره ساخت ایران امیر نادری رو با اون کار کرد، درست میفرمایید؟ بله بله.
حالا اون مثلا با بیزایی هم دوست داشت مثلا فیبش قیچی و بزنه لگه، ولی حاتمی افشار اگر هیچ سفر نمیخواست بره و بیاد و این قضیه امریکا نبود، نه دوام افشار بود، دورتر ساوگران هم اون مونتاژ کرده، چون بعدش انقلاب شد تلویزیون میخواست اینو پخش کنه، ما جلو پخشش رفتیم گرفتیم گفتیم دوت سینمایی بهتون میدیم، یه امیر کبیر یه میرزا رضا قبول کردن، زمان مثل خود داده بود، آقا افشار رو صدا کردیم تو بدی و میز گرفتیم نشستیم همه رو خورد کردیم، آره سلام همیشه با اون کار میکرد، ولی خب اینجا وقت نداشتی که افشار میخواست بره امریکا، بنده خدا به امریکا هم نرسید،
که دقیقا همونا رو هم شاه شکار و امیر کبیر و سعید نیکپور هم دوباره پخش، یعنی همون دوباره همون شد دوباره، اینم جالبه،
اتفاقا سعید نیکپور چون تلویزیون بود اون موقع استخدام بود مثل بعد با شنگله اینا، سعید نیکپور زنگ زد به من گفت خبر دارین سلطان ساوقرانو میخوان پخش کنن مثلا از دو هفته دیگه سه هفته دیگه، گفتم نه، گفت به علی بگو میخوان پخشش کنن گوش به زنگ باشه، ما 500 تومان گرفتیم برای آقای افشار که نشست اینو دو تا سینمایی داره.
حالا آقای بچه من فقط یه چیزی هم دیگه در مورد همین قضیه تدوین بگم بهتون بگم، یعنی این نسخه که ما دیدیم که تدوین یعنی معلومه یه چیزایی از توش در اومد و اینا، حتی شما یه جاهایی که میبینید میبینید موسیقی ها تو هم شده، یعنی موسیقی کامل پخش نمیشه، یه دفعه یه جای قطع میشه
یا میپره،
آفرین موسیقی میپره، اصلا میپره یه موسیقی دیگه شروع اصلا یه درقت با یه لحن دیگه با یه ساز دیگه با یه حال و هوای دیگه، یعنی اصلا تو هم تو همه این یعنی صدای فیلم تو همه اینا، هم خب خیلی عجیب بود، یعنی میفهمم چی شده ولی خب حالا این روایت شما برام جالبه، حالا دارید شاید یه چیزی بگین
نه اونا رو با اگه این اتفاق میافتاد خب دوباره صدا هم صداها رو داشتیم هم موسیقی رو داشتیم، درستش میگم اینا بعدن شده، اینا تصویر رو با صدا نشستن یه چیز زدن، تصویر و صدا رو قیچی زدن پرش پیدا کرده، پولشون هم نشون دادن. اینجوری هم ویدئوش هم نمیدونم اینا رو دیگه ما در جریان نبود. من اون آخریه که 3 تا 4 تا فلان تو ارشاد خودشون هم مونتور به ما دادن و میز دادن، گفتن همین چه درار ما هم در آوردیم 3 تا 4 تا فلان رو بهشون دادیم، بعد رفتیم فیلم رو درستش کردیم دوباره. یه میکس دیگه میخواد اصلا پرده هایی که قیچی خورده، ولی اینا بعدن کپی ها رو قیچی زدن دیگه، خودشون قیچی زدن پرش پیدا کرده.
چه میشه کرد؟ خرج سفارت سنگین بود، مواجبم که از تهران نمیرسه، مداخلم که نداریم، باید یه جوری دست به سرشون میکردم.
حکایت عبرت‌آوران که طفلی مرا به جای کشیش گرفت.
Father, my dad is very sick. He's dying. He needs a priest. Hurry. There's no time. Please come with me, father. Please.
طفلک پدرش به حال احتضار بود و کشیش میخواست به بالین پدر.
I am not a priest.
گفتم من کشیش نیستم.
In this country, Jesus himself would say to us poor people that he's not a priest.
گفت در این کشور ما فقرا پیش مسیح هم بریم، میگه من مسیح نیستم.
روزی به قصد تفرج در پارکی گذر می کردم. مسابقه تیراندازی بود. جایزه جلیقه‌ای بود نوظهور ضد گلوله که روی تن می کرد آدمی را در برابر هر سلاح آتشین. تیراندازان ماهر به هوای ربودن جایزه صف بسته به هنرنمایی. میل کردیم ضرب شستی نشان دهیم به این جماعت اجنبی که هم فعال بود و هم تماشا. حالا که وسمان نمی رسد برای لشکر توپ و تفنگ و ساز و برگ بخریم به جهت حراست مملکت، این زره نوظهور جان ولی نعمتمان را از گلوله آتش زاده رمان می دارد. نفوس نباشد نباشد، قبله عالم که باشد نفوس هم پیدا می شود. همه عالم فدای یک تار موی قبله عالم. از بخت ما یه جاسوس نیست این همه جان نساری را به عرض برساند، ما عاقبت به خیر بشیم آخر عمری.
آقای بخشیراسی، شما گفتگوی انتظامی رو خوندین درباره فیلم؟
بله بله.
اون زمان که این کتاب اومد بیرون من خاطرم از فکر میکنم هنوز حاجی واشنگتن اجازه پخش پیدا نکرده بود. بعد از اون کتاب من اون مثلا نسخه ویدئویش رو دیدم. این صحبت‌های انتظامی تنها صحبتی بود که یه اطلاعاتی داشت در مورد حاجی واشنگتنی که حالا توقیف شده و در دست ما نبود داشت میداد دیگه. حالا اینجوری بود،
مثلا یه جا سوال شده ازش حاتمی دیالوگا رو مثلا خودش نوشته یا هرچی فلان، بعد میگه نه میرفت وزارت امور خارجه اونجا فلان، که حاتمی رفت وزارت امور خارجه است؟
میگن برای هماهنگی رفته بودن اونجا، مثل اینکه برای اینکه آقای بالاخره
اصلا اصلا تلفنم آخه وزارت امور خارجه چی میتونه به ما بده؟ چرا فیلم که توقیف شد ما من دوندگی میکردم پروانه‌شو بگیرم، حاتمی هم ولش کرده بود گفت بی خودی خودت اذیت نکن نرو اینا نمیدم پروانه. فیلم وقتی توقیف شد من رفتم پیش اسفندیاری و گفت که آقا میدونی چیکار کن، برو 5000 تومان بریز به این شماره حساب تقاضا بده شورای عالی فیلم رو ببینن. ولی یه چیزی بگم، شورای عالی فیلم رو ببینه رد کنه دیگه نمیتونین فیلم رو اکران کنید دیگه، برای همیشه رد میشه شورای عالی وقتی رو. گفتم باشه حالام که همون جوری، حالا لاغل شورای عالی ببینه. شورای عالی دیدن سه نفرشون رای دادن فیلم بود فلان، دوتشون یکیشون آقای داد بود، سیف الله داد. بعد پیش اونم رفتیم، خلاصه اونم بالاخره رده رفتیم پیش انبار، گفتیم آقا شورای عالی دیدن نظرشون اینه، پرونه رو نمیدین. گفت من پنجشنبه دعوت کردم از وزارت امور خارجه با خانواده میان ارشاد فیلمو ببینن. منم پنجشنبه رفتم، اون طبقه بالا سالن نمایششون بود، من رفتم آپارات خونه پیشم آقای ویگن، اومده بودن با خانواده همه. بعد ببین ریسه می رفتن و اینا براشون نو بود این صحبتایی که اینا می کردن. بعد که اومدن بیرون، حالا یه خود پذیرایی ازشون شد و نمیدونم آقای امور گفته اون میوه پیوه چیده بودن و این حرف ها، اما اینا با هم صحبت می کردن من گوش می دادن. آهان از همون جا به هم متلک هم می گفتن. اونجا همه اینا رو که نمی شناختم که دیدم اون یکی و اون یکی میگه که میرزا محمود یه خیار پوسته کم بخور. خداشون برای هم اسم گذاشته بودن اینا. یه چیز دیگه هم خوندم آقای سرروزی گفته بود در اصفهان، من رفتم یه شب فیلمو ببینم،
یه نمایش تو اصفهان مثل اینکه داشت،
کی اکران کرد اصلا فیلمو تو اصفهان؟
آره منم اینو حالا
اصلا همچی چیزی
نمیده. ببین اینجا نوشته که خلاصه تقریبا در اصفهان که بودیم رفتیم فیلم را ببینیم روی پرده سینما. شب اول اینجا قیامت بوده اما از شبای بعد دیگه پرنده پر نمیزده. تعجب کردیم و رفتیم فیلم را ببینیم، اما فیلمی نبود که من بازی کرده بودم، انگار همه چیز عجیب باشه اینطور قراقاتی شده بود، اصلا سر در نمیدم، ترتیب صحنه ها به هم خورده بود. منم همین سوال باشه، من فکر میکردم بعد از جشنواره فجر دیگه اصلا فیلم اصلا پخش نشد تو ایران. برام اصفهان جالب بود. حالا آقای انتظامی گفت
نه ببینید فیلم ما دادیم رسول صدرعاملی، اون گفت حالا پرموناش هم گرفتیم، اما تو سینما به همون ندادم. رسول گفت من سینما ها رو میگیرم میرم پیش انبار انقدر تو به همون سینما بود. بعد دادیم پخشو به اون آقا، اینم رفت این ور اون ور رو سینما بگیره. بهش گفتن که فعلا تهران بهت سینما نمیدین، چند ماه دیگه میدین، میتونی بری از شهرستانا شروع کنی. این پشت رفت شیراز، دو تا سینما روبرو هم اینو اکران کرد، پول شده بود، رفتن دیدن صندلیا رو پاره کردن. رسول صدرعاملی هم بعد چند روز فیلم رو کشید پایین و هیچی دیگه، این اکرانش بود. یک کم تو جشنواره بود اون سال که اون کاری نداریم سینما مثلا عصر جدید اومدن چیکار کردن بچه های حوزه و اونا هو کرد.
جدی اینجوری شده بود؟ یعنی اعتراض کردن تو جشنواره اونجوری مثلا جو سینما رو به هم ریختن تماشاگر رو؟
سینما شهر فرنگ و اینا خوب بود، یه عده اونجا آخه اون سازمان تبلیغات دفتر تحقیقیان اون زمان حاج آقا زم و اینا تو طالاقانی بود نزدیک سینما کاوه تخت جمشید عصر جدید دیگه نی؟
درسته.
آره من اونجا رفتم سینما شهر فرنگ هم رفتم، خیلی خوب بود. بعد این سینما هم شهر بعد که گذاشتم من رفتم، بعد یه دیدم این برابط شد مخملا و اینا یه عده جمع شده بودن میگفتن مرگ بر حاتمی، یعنی حالا تیتراژ فیلم هنوز تموم نشده بود، معلوم داشتم اسما رو میخوندن اینا شروع کرده بود. حالا کاری ندارم کیا قاطی اینا بودن که حالا یه بابایی بود قبل انقلاب فیلمنامه کیلویی مینوشت، یعنی یه فیلمنامه میداد به شما اینا یه پسندیدی فردا همونو تغییر میداد، میداد دوره پس داره همونو تغییر تون تون، معلوم نبود از کجا بردن میکردن اینا. من دیدم اونم قاطی ایناست، یعنی قبل انقلاب اون کارا رو میکرد، بعد حالا اومده رفت. چرا؟ چون زندان بود، از زندان اومده بیرون. حالا زندانیش برای چی بود؟ حالا میگم برات به یه بار میفروخ به این رجوال دریگه. من اینو یه دیدم، حالا زندانیه این برای چی بود؟ اون وقتا قبل انقلاب مود بود بچه ها که میخواستن فیلم ها بنویستن مثلا چرا دارم اسمشون بره قاطی نویسنده های هنری، بعد میگفتن این دو نفر رفتن شمال بیناقه میرفتن شمال، این هم با یه آدمی رفته بود شمال نمیدونم طرف های مترقو اونجا و اینا، بعد تصمیم میگیرن برن بانک صادرات رو بزنن، خلاصه با اصلای قلابی یا هرچی اونجا بانک صادرات، مثلا فکر کن یه مغازه بقالی اینجا رو کردن بانک صادرات، یه سری روستایی حساب دارن رفتن مثلا چقدر پول اونجا هک تو بخوای بدی. بعد رفتن دهاتی ها ریختن زدنشون، دستگیرشون کردن رفتن زندان، رفتن زندان یه مدت زندان بودن اینا. بعد انقلاب شد از زندان اومدن بیرون، اینا سیاسی بودن اومدن بیرون. بعد اومدن اونجا تو سینما اصل جدید مرگر حاتمی میده، اسم این آقا هست میلاد.
میلاد همونه که با فیلم هجرت رو ساختن.
ما چند وقت پیش، حدود یه هفته پیش، با خود حمید داشتیم با آقای رفیجی هم صحبت میکردیم. بعد همین الان که داشتیم میگفتیم
حالشون بود.
آره حالشون خوب بود خدا رو شکر. همین که چیزی که شما داشتیم میگفتیم، من یه لحظه هی دارم میگم این قصه رو آقای رفیجی هم این آدم رو تعریف کرده بود که آدم چیزی بود، بعدن رفته زندان بانک زده. گفتم نکنه این باشه. الان گفتی الان اسمش میلاده. الان به حمید گفتم حمید هستی قبل ما هفته پیش بقول معروف تازه فهمیدی میلاد کیه، یعنی فیلم هجرت و
مگه اصغر تعریف کرد اینو که
بله باهاش کار کرده فیلم هجرت رو
میلاد رفته بانک زده.
نه بانک نزده بود.
فیلمی آقای بخشی فیلمی سال 56 ساختن، از 55 به اسم هجرت که کارگردان و نویسندهش یه آقای به اسم میلاد و تهیه کنندهش حالا نم آقای دریانیه و فیلم بردارش از فرقیجم، بازیگراش هم بهمن مفید و فرامرز غریبیان و حمید طاعتی و اینا. این میخوره به انقلاب و سال 59 یک اکران خیلی کوتاهی داره. این آقای میلاد هم که آقای رفیجی هم گفت، چون منم از کودکی برام جالب بود که آقای اسم میلاد بدون فامیلی و اینا چیه، همیشه دوست داشتم بدونم. آقای رفیجی هم پرسیدم گفتم این کی بوده، چون یکی دوتا کار با هم کردن. بعد میگفت این توی مثلا چند تا فیلمنامه و اینا هم قبل انقلاب نوشته به اسم میلاد و در این حد. بعد گفتم چی شد در واقع سرنوشتش، گفت مثل که همین که شما گفتین، گفت شمال رفتن بانک زدن و ولی مثلا علکی فکر کنم خودشونو حالا سیاسی اینا جلوه داده یا هم چیزی. ولی آقای
زندان
آقای رفیق هم ادامه شد که در حوزه هنری و اینا رو دیگه نگو، گفت من دیگه ازش خبر نداشتم. و بعدا هم فکر کنم رفت خارج یا ترکیه نه هم کجا، اونجا مثل که فوت شد در این حد، ولی حوزه هنری رو نگو.
نه رفته بود اونجا دیگه، زندانی بود و اومده بیرون گفته من سیاسی بودم فلان. اینا همونجا شما رفتن اون فیلمنامه رو بنویسن، اون حرکتی که خودشون میکردن و اگه میوردن رو کاغذ فیلمنامه خوب میشد،
مثل فیلم عیاری میشد، مثل شبکه اجنوم عیاری میشد فکر میکنم همون کاری
مثلا. بعد فیلمنامه خیلی نوشته ها، یعنی کیلویا. حالا اون سال هم تصمیم گرفته فیلم بسازه، کارگردانی کنه اینا، ولی فیلم نامه من یادم خیلی مینوش میفروخت.
پس شما یعنی میگین بعد از انقلاب هم تا یه مدتی فعال بودن؟
رفته بود تو حوزه که فیلم بسازه، یعنی اون زمان که اینا اومدن شعار میدادن تو سینما عصر جدید که سینما تعطیل کنه فیلمو نشون نده و این با مخمل بافی اینا بود. خب تو این آدمایی که من دیدم با مخمل بافی بوده، این از همهشون بیشتر میفهمید چون سینما رو میشناخت، چون سالها قبل انقلاب فیلمنامه مینوشت، یعنی هم مخمل باف بیشتر میدونست، اونجا داشتن شعار میدادن. مخمل باف حالا بعدن هی میگن انقدر دوخت و دوز کرد خراب کرد تا بالاخره شد دیده.
موقع اکران اونجا شما فقط بودین یا آقای حاتمی هم بود اونجا که شعار میدادن؟
نه حاتمی شهر فرنگش هم نیومد چون از فیلم راضی نبود. بعد اصلا آقای انتظامی میگه که این اون فیلمی نبود که من بازی کردم، با فیلم من سانسور کردم، خوشدم رفتم ارشاد که پروانه شو بگیرم. حاتمی میگم ویل کرد، من 5000 تومن رفتم بدم ریختم به حسابشون شورای عالی ببینن. همونجا صدا کردن گفتن که آقا برو پیش این آقای ویگن، آقای شفایی هم جزو مونتورای ارشاد بود، بعد بازنشست شد. آقای شفایی رو میدیم به اینایی که رو کاغذ نوشتیم و شما دراریم پلانات. حالا یکی از پلانات چی بود؟ اون سرخوسته عکس دختر حاجی رو برمیداره باهاش میرقصه. گفتن این با این نرقصه. آقا گفتم خیلی خوب آقا شفایی بزن یه چی رو توش. خلاصه یکی این بود، یکی دو جای دیگه، ولی چیزی از فیلم کوتاه نشد اصلا که آقای انتظامی میگه من فلان
فیلمه. انتظامی میگه فیلمه رو حلقه هاشو اشتباه گذاشته بودن، نماها اون نسخه اصفهانه رو حالا داره میگه. من که شما میگه اصلا اصفهان هم نبوده، حالا پس نبوده.
آخه این فیلم اصفهان نبوده،
میگه که پس و پیش شده بود، اصلا این اون فیلمه نبود که من بازیگرم. بعدش آخر گفتگو میگه اتفاقا اعتقاد دارم این بهترین فیلم حاتمیه و ما بعدن که فیلم تموم شد دیدیمش خیلی خوشم اومد. میگه هنوز بهترین، یکی از بهترین فیلم های زندگیمه. یعنی انتظامی فیلمو خیلی دوست داره اتفاقا. گفته اون نسخه ای که تو سینما پخش کرده، اون
معلومه
سینما پخش کردن
معلومه باید دوست داشته باشه.
چه خوابی؟ بیداری؟ مرده ای؟ زنده ای؟ مرسی؟ منجی؟ خیالاتی شدی آجی؟ آجی بیداری؟ هی حاضر؟ دست بزن زنده ای؟ هوشیار عاقل؟ چه سعادتی؟ هر ایلچی بشنوه کور میشه از حسادت. ایلچی که جای خود داره، صدر اعظم هم پس میفته. بار الله شکر، صد هزار مرتبه شکر، هزار هزار کرور شکر. آقا خوش آمدید آقا، آقا صفا بردید آقا، آقا خانه منور شد از قدوم مبارکت، آقا حاجی و اجزای سفارت تصدقت. دست بوسی رسم نیست، اما یه خیر مقدم خوشک کنی کافی نیست. اوی شب عاشقان بیدل، شب عاشقان بیدل، چه شب دراز باشد. تو بیا تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. حبیب من عزیز من تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. ویلکام ویلکام یور اکسلنسی.
انتظامی خدا بیامادش، خدا بیامادش. انتظامی اصلا تو هر فیلمی با بازیگره مثل مشایخی یا هر کی که میخواست بازی کنه دوستش همه نقش، یعنی کل بازی ها رو بدن به این. اصلا معروف بود، یعنی تو با کارگردان بیرم حرف بزن میفهمدن این رفتن چیشی رو نقش اضافه بکنه. حالا یک فیلمی که تنها خودشه باید دوست داشته باشه، اگه اون فیلم مزخرف باشه. یا نمیدونم صحبت با ریچارد هریسون و اینا که هنوز با هم در تماسی و باک اصلا اینا رو هم خوندم که در تماسیم با هم. و اون ریچارد هریسون زمانی که اومده حاجی واشنگتن رو بازی کرده، یعنی یه نقش دوزاری هم بهش نمیدادن. فیلماش دیده بودی قبلا؟
نه من شناختی آنچه ندارم، ولی خب اونجوری که انتظامی داره میگه
زنانه، سریال زنان هفتیرکش از این چیزا. بعد دیگه اصلا بهش نقش نمیدادن. این میپده که اون باشگاه که این میگه باشگاه هنرمنده اونجا جمع میشن مال بازنشسته راست اون باشگاهه. انتظاری میگه باشگاه داره مال بعد بهش نقش نمیدادن.
بعد که حالا برای جشنواره آماده شد، قبل از اون شما اصلا احساس میکردین که حالا اصلا توی نمایش فیلم یا توی جشنواره امکان داره مثلا واکنشی نشون بده؟ خب اینم جو قبل از اون چطور بود و اینکه موقع نمایش جشنواره و اتفاقاتی که افتادن بفرمایید ممنون میشم. یعنی احساس میکردین که قراره کسی اعتراض بکنه یا
اصلا؟ نه اصلا شهر فرنگ خیلی خوب بود، نمایش شهر فرنگ خوب بود. اون اتفاقا که من گفتم مخمل و فیلا اینا، اون سینمای عصر جدید اونجا نزدیکم بودن چون حوزه هم خودش تو تالاوانی بود اون فیلم سازیشون و اینا، یعنی پیاده میتونستن بیان سینما. بعد سانس اونجا رو رفتم بیدم چه خبره. اون حاتمی که نمی اومد که رفتم بگم اینجا اینجوری بود، اونجا اینور خیلی خوب بود، این بر خوب بود و شلوغ بود، از سر و کوله هم میرفتن بالا که این فیلم رو ببینن. البته نمیدونستن که اصلا فیلم اینجوریه. حالا سانسوری چیزی هم نشده بود، فیلم آماده شد برای جشنواره، بعد جشنواره اون اتفاق افتاد و بعد که از سینما اومدن بیرون همین شهر فرنگ، اون فکری که میکردن و دیدن که یه خود اشتباه فکر کردن، چون بالاخره مشکل دیگه سخت فیلم تک نفره. حالا باز این یه خود با موسیقی و این چیزها یه خود سرشون رو گرم میکرد، بعضی ها خوششون نیومده بود ولی چیزی نمیگفتن ها، با هم بحث میکردن میومدن بیرون، تازه بیرون تو خیابون کپه کپه وایساده بودن، هر کی چیزی میگفت با هم بحث و گفتگو میکردن و تو اینا من میلولیدم، همه هم آشنا بودن. آخه بعد عصر جدید اصلا فیلم شروع شد، تیتراژ اول مرگ بر وطنی شروع شد، یهو من نمیدونم برای میخواستن یه کاری کنن فیلم رو اصلا نشون ندن، ولی نشد همچین چیزی. بعد اومدن و پلیس اومد و تو سرسده رو خواهون رو بعضی رو بیرون کرد از سینما بود اینا و این نمایش داده شد و دیگه ساکت شدن. حالا یه سری بودن یه سری بیرون.
آقای شما یعنی تیتراژ اول که شروع شد یه سری شروع کردن شعار بدن که مثلا مرگ بر حاتمی و
که فیلم نمایش داده نشد،
بعدا متوجه شدین کیا بودن یا بعد که چراغ روشن شد؟ آره
نه دیدیم این مخمل با فیلم رو که کام تاریکی میشه چرا، ولی بعد که از سینما اومدیم بیرون اینا دمه در بودن، هنوز داشتن شروع میکردن بیرون تو کوچه ها و دیدمشون. داره همه شون رو دیدم، بعضی هاشون هم سلام علیک داشتن با من.
خب غیر از این دو نفر اسم کسی دیگه یادتون میاد اونجا بوده باشه جز به این گروه؟
من بعدن آخه با غوزم یک سال و نیمی بعدها کار کردن، اون آدم ها رو دیگه ندیدن. چرا؟ مثلا مخبرگاه یا اون کیه؟ بهزادپور چی؟
بله بهزاد بهزادپور.
آره اینا مثلا نوجوان ها
نوچه مخبرگاه بودن.
آره یکی دیگه بود عباسی،
حسن عباسی
بازیگری.
بازیگری
آره آره
بازی میکرد، بازی کرده اون زمان هم برخی جمعه.
آره بعد یه داشت خیلی بچه اصلا نوجوانن همه. بعد تلویزیون یه مدت بعد اینکه بازیگر شد یه برنامه‌ای بود یه جوری هم حسن عباسی مجریه از این کارا میکرد، بعد هم که دیگه اصلا خبری نبود بازیگر دیگه ندیدیمش حسن عباسی بازی.
خب آخه جالبه مثلا اگر به فیلم دقت میکردم به مضمونش و شعار میدادم و علیه فیلم خب مشکل نه، ولی وقتی تیتراژ می شروع میکنم مثلا مرگ بر حاتمی مثل که از قبل تصمیم گرفتن خود آقای حاتمی رو بکوبن دیگه،
یا بهشون از نمایش قبلی بهشون اطلاع آره. مثلا چی قضیه بوده یا یکی دیده اومده بهشون گفته اینجوری بوده شاید
چی ها گفته حامد جان
مثلا مضمون فیلم اینه مثلا
نه مثلا نمایش قبلی رو اومدن برای اینو نه اصلا قضیه نمایش قبل و بعد و اینا نبوده، اینا میخواستن فیلم نمایش داده نشه، اون موقع زورشون نمیرسید به ارشاد. بعد حالا
ببینید آقای بخشی برای چی میخواستن نمایش داده نشه؟ کلن با حاتمی جماعت مشکل داشتن یا نه مثلا این فیلم سرد ایرانی؟
نه با حاتمی
سال بعدش کمال‌الملک سال بعده، یعنی چطور سال بعد که کمال‌الملک نمایش داده میشه اینا هیچ مشکل نداشتن؟
نه
دو سال بعد
بعدم مشکلی نداشتن اینا، نه اینکه با فیلم حاجی واشنگتن اصلا نفهمیدن حاجی واشنگتن چیه اینا، یه عده اینا رو راه انداخته بودن بیان اونجا شروع کنن. حالا من یه چیزی براتون بگم، سازمان تبلیغات کلاس فیلم نامه نویسی گذاشته بود که یک سری برن فیلم نامه نویسی یاد بگیرن، شما یادته؟
من یادم نیست ولی میدونم مخمل باف اصلا جزوه مانیفست فیلمسازی اسلامی شد تو سازمان تبلیغات و حوزه اینا داد بیرون.
یکی این بود، یکی هم یه 15 خرداد بیا بودم فامیل باهنر، اینا تو نرسیده به شهره پارکوی تو ولیعصر توی کوچه یک خونه ای رو گرفته بودن، من دو سه دفعه رفتم اونجا، تقوی هم اونجا درس میداد فیلم نامه، بعد یکی بازیگری درس میداد، اینا هم تقریبا مثل بچه های حوزه بودن. حوزه هم کلاس گذاشت ایالتون باشه جهیرانی اینا هم میرفتن درس میدادن دیگه تا همین اواخر چند سال پیشا. اومد اینا اون اول که اون مدرسه کلاس رو خواستن دادن همه شون هاتری رو خواستن بیارن که بیا روزه فیلنامه نویسی بیده درس ده اون تو من نمیدن چرا اومده بودن فیلمشون رو هم میریزن اینجوری بود.
آخه اون موقع کیمیایی هم تو اون دوره خط قرمز رو داره، بیزایی هم مرگی ازگرد رو داره و هر دوتا فیلم هم مثل حاج واشنگتن توقیف شد بعدم. ولی میخوانم شما یادتون هست مثلا همچی کارهایی برای فیلم اونا کرده باشن؟
نه برای اونا همچی کاری نکرده. اونا رو خود ارشاد دیگه چیز کرد.
منظورم اینه دار و دسته اینا هم تو جشنواره برای اون دو نفر همچی کاری نشد.
نه من خودم رفتم خط قرمز رو بودم. نه اونجا این خبرو نبود. او دستم میزدن ولی اینا نبودن دست میزدن.
جشنواره بود برای بعدش که برای اکران. خب ارشاد نه احتمالا جلوشو گرفته دیگه، اینشون کاری ای نبود.
بله.
ارشاد او ارشاد
نه خود ارشاد میگفت نمیدونم وزارت امور خارجه ایراد میگیره این کارا چیه دونم. از این حرف زمان انوار اینا بود و انوار اصلا اشتباه میکرد. یعنی انوار نه، اون دار و دسته که زیر دستش بودن. مثلا من یه حالا گوریز بزنم فیلم مادر رو براتون گفتم، اسفندیاری من صدا کرد تو سینما قلهک، آقا بودو فیلم رو بر ببر اینجا هاشو در آن اینجا. اگه آقای انوار شانس بردی نبود آقای انوار فیلم رو ببینه فیلم رو توقیف کنه. من اصلا نرفتم در آوردم دو سه تا دیالوگ این ور اومر کردن اسماعیل رو گفتم اومد رو و دو سه تا پلان در آوردیم خیلی کوتاه ولی همه اونا سر جاش بود. ولی اون این فیلم رو اختتامی نشون بدی. یعنی شما ببین یکی میگه توقیفش میکنه آقای انوار، خدا آقای انوار میگه اینه یک بار دیگه شب آخر نشون خلاصه معلوم نبود چه خبر بود.
مرد زنده آمدیم دارالخلافه تهران که صحبت سفر انگلونیا شد. کیک هم ارتر از حاجی شاه وزیر یاران اصحاب سلطنت ما را فرستادن به یک سفر پر زحمت بی مداخل. دریغ از یک دلار که حاجی دشت کرده باشد. فکر و ذکرمون شد کسب آبرو. چه آبرویی؟ مملکت رو تعطیل کنیم، دارالایتام دایر کنیم درست تره. مردم نان شب ندارند، شراب از فرانسه می آید، قحطی است، دوا نیست، مرض بیداد می کند، نفوس حق و نفس می دهند. باران رحمت از دولتی سر قبله یارم است و سیل و زلزله از معصیت مردم. میر غضب بیشتر داریم تا سلبانی، سر بریدن از ختن سردتر، ریخت مردم از آدمی زاد برگشته، سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده. چشم ها خمار از تراخم است، چهره ها تکید از تریاک. اون چهار تابم با رخت شاه عباس ما بهش کرم گذاشته. ملیجک در گلدان نخره می شاشد، چه انتظاری از این دودمان با اون سر سلسله اخته. خلق خدا به چه روزی افتادند از تدبیر ما. دلال، فاحشه، لوتی، لله، قباز، چفزن، رمال، مهرکگیر، جدایی که خودش شغلی است. مملکت انقریب قطع قطع می شود.
مصاحبه کرده آقای شمقدری چند وقت پیش با آقای جیرانی و حالا یه جوی را افتاده که چند سالیه که چون خیلی اون اتفاقات سال 60 و 61 و اینا خیلی دیدن از ذهن کسی نرفته، قضیه همون برزخی ها و اون مسائل و همین این مسائلی که شما گفتی و خب چون حالا سر دستشون مخمل باخ بود و الان از اینا جدا شده، خیلی اینا سعی میکنن که خودشونو از این آدم بکشن کنار، بگن ما با این فرق داشتیم و اون این تند رو بود و ما نبودیم از این صحبت ها خلاصن. یعنی یه شانسی که آورده اینه که اون خودشو جدا کرده و همه تا همینطورن هر اتفاقی افتاده گردن اون بندازن. حالا البته اصل کاریشون اون بوده ولی میتونن راحت بگن ما باش نبودیم. اون اونجا اینجوری تعریف میکرد که یعنی ما دار و دسته ما حوزه هنری ها با دار و دسته بهشتی جدا بودیم، اونا وزارت ارشاد ازشون بود ما حوزه اینجوری گفت. من با فیلم حاجی واشنگتن مشکلمون این بود که فکر میکردیم، یعنی یه جوری گفت فکر میکردیم که الان، یعنی الان اینجوری فکر نمیکنیم که یک آدم مذهبی، حاجی مذهبی رو داره بد نشون میده و مذهب رو مزخره میکنه. اینجوری این هم چیزی بود کلا کارهایی که میکنه، نمیدونم شاید مثلا حماقتهایی که داره، اشتباهایی که میکنه، مثلا یک آدم مذهبی رو داره تو فیلم مزخره میکنه.
همچین چیزی نبوده.
نه دیگه، خودشون الان در این فعل استفاده کردن که فکر میکردیم، ولی حالا واقعا آیا اون موقع هم همچین چیزی فکر میکردن یا نه را نمیدونم. اینجوری میگن
مثل همه کارهای ندید نظر میدن، ندید قضاوت، ندید یا آدم بوده رفته مگه حالا بچه هم رفته حاجی هم شده بوده حالا سفیر شده.
چطور سالهای بعد برای اکرانش به صرافت نیفتادن یا مثلا اجازه ندادن؟ شو فیلم سال 77 اکران شد.
پروانه شو من گرفتم، پروانه رو که میخواستم بدم من خود حاتمی رو بردم ارشاد، چون تهیه کننده هم بود دیگه. خلاصه پروانه رو گرفت و چی کار کنیم این ور اونور صد راملی گفت من حاضرم پخششو بگیرم. پخش رو دادیم به اون، یک بیانه هم با حاتمی داد همون موقع. اومد خونه حاتمی یه چکم نوشت داد به حاتمی فیلمو. چقدر بروشورای ما کاغذ نیمه پلاستیک زده بودیم قبل، ولی اون کاغذ ها دیگه گیر نمیومد. اینا رو همه رو چاپ کرده بودیم، بروشورا 24 لیستی های سرور سینما، یه لیستی های حاجی، همینجوری همه چاپ شده بود آمانده. دیگه هم چاپ نمی کردن اون کاغذ ها دیگه، خبری نبود، اون اوضاع خراب شده بود. همه می دادن اسلاید و عکس و اینا می دادن، یارو نقاشی می کرد اگه یادتون باشه. دیگه چاپی سردر سینما نمی زدن چون هم کاغذ گرون بود گیر نمی اومد. خلاصه همه اینا رو دادیم به صدرعاملی و سرتیپی، دوتایی با هم یه دفتر داشتن تو ایران شهر پخش فیلم هم داشت. دادیم به اونا، دیگه ما کاری نداشتیم. صدرعاملی هی میرفت به ارشاد سینماهاشو بگیره، میگفتن فعلا سینما نداریم بدیم، باید صبر کنی صبر کنی صبر کنی اینا. بعد آخر بهش گفتن آقا تا موقعی که نوبتت بشه تهران به سینما بدیم آزادی، میتونی ببری شهرستان بذاری. اینم دوید رفت شهرستان، دوتا سینما رو به رو هم گذاشت، یعنی هول شده بود، دوتا سینما رو به رو هم گذاشت. من دیگه شنیدم، ما که شیراز نمیدیم، میگفتن صندلی‌ها رو پاره کردن. دیگه بعد از اون دوتا سینما شیراز دیگه نذاشت دیگه.
آقای بخشی این که میفهمم برای چه سالیه؟
اگه اشتباه نکنم چون من الان یادم نی، ولی دو سال، یک سال و نیم، دو سال بعد از اون جشنواره میلاد. درست میگم اول جشنواره چیز نبوده، بعد
همون سال 60 بوده جشنواره میلاد.
حاجی اون تو نبوده؟
نه سال بعد، سال 60 بوده. ولی خب نمیخوام ببینم که یعنی دو سه سال بعد از ساخت فیلم منظورتونه؟ مثلا جعفرخان و کمال و ملکینو ساخته بودین اون موقع منظورتونه؟
نه چرا، یکیش ساخته شده بوده، یک سال، یک سال و نیمه بعد از جشنواره.
درست میگین، یعنی آقای سرتیپی موقع بوده، فکر کنم شاید بعدش اومده.
نه من
میشناسم، من اواسط 60 مثلا بوده.
نه من اینا رو میشناسم اصلا از قدیم، هم رسول و هم باباش و هم سرتیپی و که فامیل رسوله و بازار بودن، از بازار سرتیپی اومد. سرتیپی اومده بود پیش صدرعاملی، صدرعاملی دیگه وارد سینما شده بود، گلهای داوودی و اینا. بعد پخش فیلمم باز کرده بودن، تنها نبودن، چون شما نمیدونم یادته یا نه، ارشاد میگفت هر یه نفر نمیتونه یه تهیه کننده پخش فیلم داشته باشه، 5 تا تهیه کننده با هم شریک شن یه پخش فیلم داشته باشه، 5 تا دیگه جدا همینجور. وقت رسول صدرعاملی و سرتیپی با چی دیگه هم فیلم نساخت، دفترشو میرسیم
آقای اکبر صادقی.
نه فامیل ایرج قادری، ایرج قادری دو سه تا فیلم براش ساخت، جیرانی با انتظامی براش فیلم ساختن، نفت هم میفروخ، پسر عموه ایرج قادریه.
آقای اعتباریان
آره
پسر عموه ایرج قادریه.
آره اونا فامیلیشو من عوض کردن. بابا اعتباریان از اون حاجی های مومن درجه یک که مبین الله و اینا، بعد ارتباطش رو با اونا قطع کرده بود با برادرش که میشه بابای ایرج رازی. ایرج رازی هم خب روز به روز معروف‌تر میشد، اونا رفتن فامیلیشون رو عوض کردن گذاشتن اعتباری ها. بعد چی بود؟ حالا رفتم سراغ اعتباری ها. رسول سردانبی سر تو پی اومده بود بازیگر شه، فیلم هم بازی کرده، شما یادت
راه و بیراه شایقی بازی کرده.
آره اومده بود، لاغرم بود و خب نوجوان بود و اینا. بالاخره یه پولی آورده بود با سردانبی توی ایران شهر تو اون مغازه ها دو تا اتاق من رفت بودم از این ساختمون قدیمی ها که رو اون مغازه ها تو ایران شهر مثلا دو تا سه تا اتاق بالا کنم داره طرف خیابون، اینجا رو گرفته بودم، پخش فیلم هم بود، این دفترشون بود. بعد اینجا رفتن خب بعضشون الحمدلله بهتر شد و بهتر شد و حالا خبر داری همه چی رو اینجا بردم تحویلشون دادم که اومد یه چکم داد به حاتمی و دیگه اصلا اکران نکرد، پروانه داشته ولی نمیدونست چی کار کنه با این فیلم.
بعد از جشنواره یه خود گذشت شما خواستین فیلمو اکران کنید، اون موقع بعد گفتن توقیفه نمیشه نمایش داد، این تیکه رو صحبت نکردیم و دلیل توقیف ایناش چی بود؟ چی گفتن شما؟
نه فیلمو توقیف کردن، وقتی فیلمتو توقیف میکنن همیری ارشاد و اینا، بعد میگن خیلی خوب اعتراض دادی برو 5000 تومان بریز به این حساب، تقاضا کن شورای عالی ببینه فیلمتو. اونا اومدن دیدن و بعد ما رو خواستن، گفتن این دختره رو، این سرخپوسته عکس دختر آجی رو برمیداره با اون دف و مف و اینا با اون موزیک میرخصه اینا رو دارین، این عاشق دختر حاجی شده است که همچی چیز. اینا رو ما در آوردیم، پروانه رو بعد دادم دیگه. اونایی که توقیف کردن به کل به خاطر وزارت امور خارجه میگفتن، از خودشون
وزارت امور خارجه به این دلیل که اون حاجی چیز وزارت امور خارجه بوده، یعنی منظور اونا
اینجوری خونه. آره خب ما مال این زمانی که مال زمان قاجار، شما هم که خوشتون بمیاد از اونا، ولی میگفتن نه علکی بهانه های دیگه. اگه از من میپرسی اینا با حاتمی مشکل داشتن سر فیلم خواستگار، یه عده تو فارابی بودن من یادمه دیگه، خدا بیامرزه عسکری نصب همکلاس خود حاتمی بوده، ولی یکی از اینا همون بود عسکری نصب، هم رفته بود تو فارابی ارشاد بود دیگه، اون موقع تلویزیون بود اومده بودن اونجا. بعد اینا میزدن در اینا که مثلا یه مدت اینا بیکار شده بودن، ارشاد گفت بیان فیلمنامه بنویسین، اینا گفتن آخه فیلمنامه که ما جیبمون خالیه فلان، به هر کدومشون یه چیزی مثلا شبیه وام ولی پس ندادن، 500000 تومان 800000 تومان به تقوایی به حاتمی به مهرجویی، بعضی مثلا کیش مثلا فیلم ساختن یه تیکه کوتاه برای با اون پولا. بعد در حاتمی رو اینو دویده بودن به چی بخون پول بدین؟ آها شما فیلم خواستگار ایشون رو دیدین؟ فیلم خواستگار ایشون مای چشه مثلا؟ از این حرفا میرفتن میزدن که من یکی دو تاشون رو دیدم که خدا میامرزه، یکیش خود دوست عزیزمون آقای عسکری نصب بود که همکلاس خود حاتمی هم بود دانشکده درا، و اینا ریخته بودن تو ارشاد برای هم دیگه میزدن. اصلا نمیدونی تای قضیه الان، همین الان دارین میبینین که تو این 40 سال ببین چه اتفاقاتی افتاده و الان هم اینم تشه. حالا دیگه حاتمی نمیناله، الان دیگه همه برای نون دارن میدانن گرسنگی. حالا شروعش اونجوری بوده تش کشیده به اینجا، این ملت که فیلم حاجی واشنگتن دیگه نساختن توقیف نون رو.
میخوام بدونم که اون بحث موقع هم چیزی میگفتن، شاید اصلا بعضی اون که میگفتن وارد نبودن، میگفتن مثلا چون چند سال بعد از تسخیر سفارت آمریکا و روابط با آمریکا خیلی تیره بوده، اینم مثلا چون موضوع یک ایرانی در آمریکا و سفیر آمریکا اینا بوده مثلا به این دلیل توقف شده.
اصلا به خاطر سفارت آمریکا نبوده. میگم یه عده سیخ می‌زدن اونجا بیا فیلم خواستگار حاتمی رو ببین، اون وقت می‌شناسی این آدم. اصلا قضیه سفارت و قطب زاده و بعد آقای خرازی بیاد بشه نمیدونم بره وزارت امور خارجه و جاها رو عوض و بدل کنن رو بلا میشه. شما نمیدونم یادت می چه خبر بود؟ من تلویزیون میرفتم میرفتم میومدم سر پول هزار رستان قصده ده. اینا رو میدیدم اونجا. ولی شما نگاه کن ببین همه اینا کل اینا رو میشه سریال خیلی عالی سا از این 40 سال رو. شما نگاه کن یه میرید تلویزیون میبینی کیمیایی اونجا نشسته تو ساختمون 9 طبقه طبقه دوم جای آقای گرگین رئیس شبکه 2 بعد چند وقت میندازنش بیرون میره بیرون. حالا میگن که چون میخواسته موسیقی پخش کنه از شبکه 2 و شبی یه شب در میون فیلم های سینمایی و از اینا هفته دو شب هم موسیقی از این کارا به توافق نرسیدن گفتن نه آقا یکی دیگه رو بذاریم. اصلا یه خبرها نبوده که میزدن زیرا و همدیگره میزدن اصلا جنگ داخلی بود.
خب اون موقع واکنش آقای حاتمی نسبت به اون که اون یه تین هم نپرسیدیم که من شنیده بود تو جشنواره مرگ بر حاتمی رو میگفتن چی بود داشت گفتن
میخند اون شخیلی هم آمدن به زنگ زدن اونو میخندید همه.
خب اصلا یه خورده یعنی حالت استرسوناش که شاید مثلا بخوان جلو کارش رو بگیرن و اذیت کنن.
نه میدونین چرا؟ چون میدونست اینا نمیفهمن. بعدن میفهمن که میان مصاحبه میکنن میگن ما جزء اونا نبودیم. نه اصلا براش مهم نبود که نمیدونم جشنواره فیلمش بره خارج فیلمش نره خارج فیلم اون یکی کارگردانه بره خارج اصلا مهم نبود براش. ببین به مزید که فیلم رو میساخت تموم میشد حالا اکران هم نشده بود یا شده بود تهیه کننده خودش نبود که تهیه کننده فقط دل شدگان خودش بود و میافتاد رو کاغذ قلم و کاغذ رو برمید میافتاد رو کار بعدی دیگه به اون اصلا فکر نمیکرد. حالا بسی آیزه بدن مردم چکار کنم تو جسور را بدن مردم حالا کسی که میخواد بنویسه باید فکرش آزاده دیگه به اونا فکر نمیکرد. فکرش الان رو این کاغذه بود و با این قلمه میشه جدید یه چیز دیگه.
پس این تلاش که آقای صدر عاملی کرد دهه 60 حالا شما میفهمید همون نیمه اول بوده دیگه تموم شد و رفت تا سال 77 که اکران شد. یعنی این وسط تو دوران آقای سیف الله داد که مثلا این سری فیلم هاست بانو حاجی واشنگتن و اینا شروع کردن بعد سالها اکران میشن اون دیگه این وسط پس هیچ پخشی یا پیگیری نداشت کسی دیگه
نه دیگه ما فقط شدیدیم شیراز دوتا سینما رو به رو هم گذاشت رد راقلی. آخه این پخش فیلم ها بغیر از سینما ها به این ارگان ها نمیدونم وزارتخونه ها ارتش سپاه به اینجا ها فیلم میدن میدونین که اون موقع حالا که سیدیه مثلا اون موقع مثلا اجاره میدادن بهشون 2 شب برای خانواده نمیدونم نیروی زمینی اونجا نمایش میدادن. شاید این کار رو کردم ولی
نه کرده بودن آقای رحشی
دیده بشه
نه با این کار من اصلا من فیلم حالا میخواستم ولی این کار کرده بودن من فیلم حاجی واشنگتن قبل از اینکه تو سال 70 اکران بشه یه 2 سال قبلش دیدم تو ویدئو همون زمان چند تا فیلم اومد بیرون یعنی بانو و آدم برفی و حاجی واشنگتن و 2-3 تا از این فیلم هایی که توقیف شده بود ویدئوش اومده بود بیرون. خب معلوم بوده احتمالا یه جایی این فیلم ها رو داده بودن به اینا دیگه حالا ویدئوشو کشیده بودن بیرون نمیدونم یه کاری کرده بودن حالا
آره خب این کارا میکردن دیگه. ولی من اکران عمومی که تو خیابون ببینم سینما فلان سینما میده نه من نه.
حالا صحبت اینه که اون نسخه‌ای که سال 77 اکران شد شما در جریان کسی صحبت کرد کی پیگیری کرد کاراشو و اینکه اون نسخه نسبت به نسخه نهایی سال 61 چیزی ازش زدن یا الان چیزی که هست ازش کم شده یا نه؟
اون موقع که میخواستن پروانه رو بدن من خودم میرفتم ارشاد بدن در میآوردن یعنی به این میگفتن که این پلان سرخپوسته با این چیز در نمیدونم 2-3 تا پلان همینطوری داده بودن یه مونتور هم همونجا بهم دادن آقای شفایی مونتورای ارشاد بود اونجا پایین نشسته بودن بیکار به اونم گفته بودن بیا طبقه دوم بود سوم بود چی بود نمایش میدادن پیش اون ویگن میزم بهمون داده بودن ها اینایی که نوشتیم و در رو دهیم چیزی یاد چیزی در نه بود نه
خب این فرنگ که میفهمید سال 61ه، اون سال 77 منظورمه. وقتی اکران شد شما در جریان بودی که صحبت کرد با، یعنی پیگیری کاراشو کی میکرد و اون نسخه، میخوام اینو از نسخه سال 61 چیزی کمتر داره، رفتیم ببینیم چیز ازش زده باشن یا نه.
ببین اون نسخه‌ای که تو جشنواره نشون دادن، بعدش ارشاد بید گفت اینجا و اینجا و اینجا رو دررین، مثلا من بهتون بگم یک دقیقه و نیم هم نمیشه از توش داره بود. نه انقدر کوتاه نشد، همچه فرقی نکرد.
سال 77 کسی پیگیری میکرد از طرف آقای حاتمی، چه خوششون که در قید حیات نبودن، کسی یا نه فیلم همجی پخش کردم تهیه کننده هم که نبوده.
نه بعد از فوتش میگیم
77 اکران عمومی شد دیگه، منظورم اونه. اونو میگم که دو سال بعد فوت آقای حاتمی اکران شد، اکران عمومی شد، دوران آقای سیف‌الله داد اکران شد دیگه، با بانو و چند تا فیلم دیگه اون دوران یه اکرانی شدن. حالا اکرانش هم
یه اکران محدودی گرفت ولی فصل خیلی بدی. درسته.
آره اصلا خود اونو خود سردعاملی اون کارو کرد، نیست یه پولی داده بود پیش فکر میکرد که فیلمه اصلا میفروشه، حالا پخشم که 10% پخش یا 12% مال اونا، این فکر میکرد دید نه این خبرانی. بعد دیگه موند اون پولم داده بود به حاتمی دیگه، پوله به یک بیانه‌ای مثلا باقته از طرف پخش میدن همیشه. بعضی ها که وسط فیلم مردوی هم میرن از پخشی که قراره بهشون بدن قرض میگیرن. نه خود سردانوالی این کارو کرد، اصلا ما دنبالش کسی نبود، اصلا فراموش شده بود فیلمه.
روزی از روزها ناغافل صدای تیر و تفنگی برخاست. معرکه‌ای به پا شد حسین گلی‌خانی. از میون گرد و خاک سرخ پوستی بر اسب سفید مثل خون نشسته به برف ظاهر شد. عرض پناهندگی داشت. در ظل دربخانه مبارکه بندگان همایون پناهش دادیم تا غلام خواسته باشد. نامش را گذاشتیم گلی‌خان. تحفه‌ای پیشکش به پادشاه کل ممالک محروس ایران، سلطان قدر قدرت، سرخپوستی از مردم بومی ینگ دنیا که به خاک پای مبارک جواهر آسا از جانب بنده درگاه حسین قلی ایلچی دولت علیه ایران تقدیم می شود. حتی می توانم بگویم شخصا این قول بیابانی را از بیابانهای ینگ دنیا شکار کردم. بعید هم نیست قبله یارم بگوید حقیقتاً شکار این پدر سوخته سرخ پوست ناز شست میخواهد. اگر هم عمرش به دنیا نبود و عمرش به سفر نرسید، شکمش را میدرم و از گندروده خاری میکنم و با کاه پرو پاکیزه. عاقبت بخت عجیبا شد به یمن این ابوالهول مسیح. گریختگان ممالک خارجه در آمریک جمع و طرح این دولت متحده را انداختند. یک نفر بومی ینگ دنیای قدیم برای تماشا اینجا پیدا نمی شود. مثل عقاب چه دانه بر چیند و لاشه بگیرد همه را خوردند. این قوه آکله و مرض جزام اینها در هر جا برسد همین حالت را دارد. به دوستی وارد می شوند و مثل خناس در تمام دلها وسواس می کنند. یکی دو روزی از اقامت سرخپوست در سفارتخانه فخیمه نگذشته بود که سر و کله مقدم و سفرا پیدا شد، ظاهراً به رسم احوالجویی و فی الواقع به جهت انصراف ما از پناه دادن به سرخپوست.
در حقیقت در تکمیل صحبت‌های شما، من یه تصویر بسیار محوی دارم از سال 1364-65 تو سینما صحرا. الان که شما گفتی من دقیقا نمیدونم چه زمانی دیگه اجازه اکران حاجی واشنگتن دیگه ندادن یا دیگه اصلا همه چی بیخیال شده، ولی یه تصویر بسیار محوی دارم سال 64-65 تو سینما صحرا. من پوستر حاجی واشنگتن رو دیدم. این اولین تصویر که خب خیلی عجیبم بود و خیلی پوستر جالبی هم داشت، اصلا قیافه انتظامی و اون حالت و اینا، و بعد تیزر فیلم رو دیدم تیزر حاجی واشنگتن رو رو پرده دیدم که گفته به برنامه آینده سینمای تهران. از اون حتی از اون دوران بچگی قیافه حاجی واشنگتن، این چهره مثلا مالی خولیای زده بقول معروف، بعد اون لحظه که داشت با عروسک صحبت میگه، بعد تیزر فیلم یه سری عکسای فیلم بود که همین که داره مثلا حاجی واشنگتن داره با یه عروسک صحبت میکنه. خب این تصویر اینقدر برای من بچه اون زمان عجیب بود که اون زمان یادم بود و همیشه منتظر بودم که این فیلم از سینما سرا پخش کنه، که بعدن که بزرگتر شدم متوجه شدم حاجی واشنگتن مثلا توقیفه و دیگه پخش نشده. که دیگه به سال 77 هم که حمید گفت و اینا رسید و اینا، میخواستم بگم که من دقیقا یادمه که توی سینماهای تهران حتی خبر این اومده بود که قراره این فیلم پخش بشه سال 63-64 احتمالا، ولی دیگه خب دیگه هیچ خبری ازش نشد و اینا. به نظر میاد اگه قرار برای این بوده که پشت سر حاتمی زده باشن و اینا، به نظرم مجموعی از چیزا پشت سر حاتمی رو گفتن دیگه، برای اینکه فیلم دیگه نمایش داده نشه. یکی اتهاما گفته که خاصگار رو دیدی، یکی گفته مثلا این فیلم تحقیر آدمای مذهبیه، یکی گفته این فیلم تحقیر ایرانیاست. خب به هر حال اینا همه به اون چشم اون آدمای ناآگاه تو فیلم نشونه‌ای داشته دیگه. شما مثلا یه آدمی رو دارید مذهبی دیوونه شده تو فیلم، داره برای خودش گوشتند قربونی میکنه، یه آدم ایرانی رو داری مثلا برای اینکه بخواد دل رئیس جمهور آمریکا رو به دست بیاره خودش رو به هر خار و خفتی میزنه و نمیدونم میرقصه و غر میده و نمیدونم پسته میاره و آخرش هم چی به چی دیوونه میاد از اونجا میاد بیرون. من فکر میکنم خب به هر حال یعنی یه سری آدما اونجا نشستن و بعد حالا سفارت هم احتمالاً، یعنی اگه قرار بوده ریزخونی یه سری آدم بکنه که این فیلم نمایش داده نشه، احتمالاً این کار رو کرده بودن دیگه. و با قول شما مالا خاتمی هم که دیگه درگیر هزار دستان بوده و دیگه شما یعنی مقام همتون درگیر یه پروژه دیگه شدون، دیگه کسی پیگیر ماجرا نشده. پولش هم که صدا سیما داده
نه فرامون.
آره دیگه. حالا جالب آیا انتظامی تو خاطراتش که همون صحبت بود اینو گفت بلیت فیلم نزدیک به 500 تومن تو سینما تو جشنواره دست به دست شده بود، یعنی خیلی بازار سیاه شده بود و خیلی ها مثل این که منتظر بودن که فیلمو ببینن، حالا اکران شهر فرنگش یا عصر جدیدش که شما فرمودین. در حال حال خیلی با
این خب آره اون که اشوره رو میگه بله همینجور بوده، میگم از سر و کوله هم بالا میرد.
سال اردیبهشت 1363 یه مسابقه کردم با آقای حاتمی، آقای حاتمی گفته برخلاف تصور خیلی ها فیلم حاجی واشنگتن توقیف نشده، بلکه هنوز برای گرفتن پروانه نمایش به وزارت ارشاد اسلامی ارائه نشده است. همونطور که میدانید تلویزیون در تهیه این فیلم با من شریک است، اما به دلایل گوناگون از جمله تغییرات در مدیریت شبکه و برنامه ریزان تلویزیون هنوز فرصتی به دست نیامده که مسائل تهیه فیلم رو حل و فصل کنیم و سهم هر کدام را تعیین کنیم. اخیراً مسئله را پیگیرانه تر دنبال کردم و امید زیادی می رود با روشن شدن وضعیت فیلم از نظر سهم هر یک از تهیه کنندگان برای دریافت پروانه نمایش به وزارت ارشاد ارائه شود. این اردیبهشت 63 چیزی که گفتم سهم تهیه کننده ها اینا، شما چیزی به ذهنتون می رسه آقای بخشی؟
ببینید من تاریخ ها را اصلا یادم نی که مثلا اینه که حاتمی گفته اردیبهشت فلان است یا 67 است فلان است. من فقط میدونم موقع که ایراد گرفتن فیلم و ارشاد، دوندگی که حاتمی کرد رفت تلویزیون گفت آقای شریک فیلم و اینا ایراد گرفتن، یعنی حالا رفت از طریق تلویزیون یه جوری فیلم رو پروانه بگیره دیگه. اونا تا فهمیدن اینجوریه گفتن اسم ما رو از تو تیتراژ درآ، یعنی اینکه ما اصلا شریک نیستیم تو تیتراژ حاجی واشنگتن، اسم تلویزیون هم هست که تهیه کننده است با حاتمی در آوردیم که یعنی ایشون اونا هم گفتن اصلا ما چه، یا وقتی میگه اسم ما رو در آورد یعنی به ما چه، ما شریک نیستیم. وقتی اینا یه حرف زدن حاتمی هم ولش کرد، ولش کرد گذشت. من یک دو دفعه رفتم فارابی اسفندیاری رو دیدم، گفت یه همچی کاری میتونی بکنی، من آدم باهاش صحبت کردم همیشه هم این حرف رو میزن تو یکی بخواست کنه دنبال یک کار دیگه مثلا سر جعفر خانم هم اینجوری بخشی جان ویلش کن این فیلم دیگه نمیدونم فلانه بعد انداختش دور دیگه اینا میخوان در و داغونش کنن بدن دست ما، من هم نمیدونم. 500 تومن هم از سردوامیلی گرفتم، یادم شب عید بود دستگارش هم خالی بود، برنامه‌ریزی رو کشوندم خونهش، خونه آتمی، اومد اونجا وانه تو بردن تمام، اومدیم دفتر پوستر و پوستر و گروشی رو همه رو فیلم ها و آنونس و تیزر، من یادم نیست تیزر تلویزیونی ما درست نکرده بودیم یا آنونس بود از این دو دقیقه اینا جوری با همون موسیقی معروف بسنا انور هم روش دوبت کرد، آنونس هم چند تا بود، همه اینا رو بار زدن تو وانه تو بردن دفترشون دیگه هم فراموش شد اصلا فیلم مازیو داشتن شد.
الان چیزی که دارم نگاه میکنم حدودی به نتایجی رسیدم، اینه که الان سال 67 یک حالا مطلبی اینو برای فکر کنم اکثرا مثل مجله فیلم باشه، فیلم های آماده نمایش رو نوشته مهر رسای 67، بعد توضیح نوشته که فیلم های آباد خاک، آنسوی آتش، حاجی واشنگتن و گال از تولیدات تلویزیون هستن که تاکنون اقدامی برای گرفتن پروانه نمایش آنها نشده است. این تا سال 67، ولی از خرداد 68 تیر و مرداد و اینا اگر نگاه کنیم تو مجله فیلم یه بخشی داشت که اکرانهای آینده رو تحت عنوان بزودی فیلم ها رو آگهیش رو میرفت و مثلا توی همین سال 68 آگهی حاجی واشنگتن و مدرسه که میرفتیم برای مهرجویی و نار و نیر اینا رو زده زده به زودی. سال 1368 از خرداد هست مثلا با کنار نارونه و بعد کنار تاغروب اینا تو شهریور و مرداد هم هست. من فکر کنم اون کاری که آقای صدرعاملی کشو میفرمایین همین سال 68 باشه که شروع کرده تبلیغ کنه تو مجله فیلم، حالا و جاهای دیگه هم شاید دیده نمیدونم، بعد حالا یه اکران کوتاهی کرده و حالا چون موفقیت آمیز نبوده بی خیال شده دیگه ادامه نداده.
این چیزی که سینما نداشت، نه سینما نداشت تهران، بهش سینما نداده بودن، شهرستان آزاد بود.
خب تهران میخواسته تبلیغشون کرده که در آینده مثلا
بابا آنونساشون هم اجازه دارن پخش کنن، پوستر آنونس همه رو میدن سینماهای تهران، اصلا معلوم نیست اون سینما که داره آنونس رو پخش کنه آیا فیلم رو به اون میدن یا نه. اون وقتای زیری بود پخش فیلم ها با هر که آشنا بودن میدادن پخش میدن، ولی سینما بهش ندادن تهران.
بله، چون من اینی که میگم به این دلیل که توی سال 69 اسفند و بهمن و اینا تو همون مجله فیلم های ایرانی باز از تدارک ها نمایش و آماده نمایش ها و تدارک و فیلم برداری اینا رو جدا کرده لیستشو و آخرش ستاره گذاشته نوشته حاجی واشنگتن در چند شهرستان نمایش داده شد اما هنوز در تهران به نمایش در نیامده است. این اسفند 1369
چون تهران سینما نداشته، ولی شهرستان ها من شیراز رو یادم این تا اینجوری شد، حالا شاید شهرستان های دیگه هم برده گذاشته بالاخره یه پولی داده،
حالا شاید اصفهان هم پس بوده، پس شاید حرف آقای انتظامی هم درست بوده بیدن.
شاید
حالا پس یعنی
شاید ما فقط شیراز رو میدونیم همین.
همینجا من یه سوال دارم، اکران مادر کیه؟
اکرانش میفته سال 69 دیگه.
69. پس من احتمالاً اون میگم اون تصویر محوی که دارم شاید هم 64-65 نباشه و قبل اکران مادر باشه، چون همیشه میگم من مادر رو تو سینما صحرا دیده بودم و به خوبی و به وضوح یادمه که قبل دیدن یه فیلم همین آنونسو با صدای آقای انور یه عکسایی از فیلم و حالت خاصه وجود اون رو پخش کرده سینما صحرا. فکر میکنم پس باید همون حوالی باشه و تمام این چیزایی که شما گفتین به نظرم درست شد، یعنی تو توالی سال 68-69 قرار بوده فیلمو اکران کنن که دیگه سینما نداشتن. و
ببینین اصلا شما سراغ نداری فیلمی که پروانه میدن بعد بهش سینما ندن، همیشه پروانه رو که میدن بعد به طرف میگن که این دفت و سینمای تهران مال شماست ولی دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، اصلا یک سال دیگه، ولی به حاجی واشنگتن پروانه دادم سینما ندادم، گفتن شهرستانا رو بذارین تا نوبتتون بشه تهران بهتون بده.
آخه تو دوره آقای انوار و بهشتی اینا که اینجور فیلم ها بهشون خوبه اگر میخواستن. منظورم اینه که اون دوره دوره نبود که سینما دارا خیلی به قول معروف حرف اول بزنن. وزارت ارشاد با اون درجه هایی که میداد الف به و اینا تعیین میکرد چه فیلم هایی چه سینمایی نمایش داده شه. یعنی وزارت ارشاد زورش زیاد بود و بقیه هم ازش حساب میوردن، همه رو مجبور میکرد اون کار رو انجام بده. حالا فکر کنم شما تو دو تا فیلم اکران داشتیم مثلا اون دومی اینا رو کاملا ملموس باشه برای همین. برای من تعجبه که میگین سینما نداده اینا رو، من متوجه نمیشم. این دوره مثلا دوره قبل از انقلاب معنی میده که خب همه چی آزاد بوده، یعنی خصوصی بود، برای همین اینجور فیلم ها معمولاً توی سینما کاپری اکران میشد و سینما دارا خب برای اینکه اینجور فیلم فروش نشن اکران نمیکنن. و این مثلا ده 15 سال اخیر هم خب معنی داره، ولی مثلا ده 60 سال 60 سال 60 سال من متوجه نمیشم که، یعنی مگر اینکه خود وزارت ارشاد نخواسته همکاری کنه. منظورم اینه
اون شورای عالی و اینا همه موافق بودن، رأیشون رو دادن که پروانه بگیریم. حالا آقای انوار باید بده، آقای انوار حاتمی حالا یه سناریوها و خودش در آورده بود، میگفت پروانه دست انوار بود، من تو اتاقش بودم میخواستم بگیرم، دور میز میدوید نمیداد، میگفت دنبالش میکردم اون دور میز میچرخید، پروانه دستش بود نمیداد. والا خودش ساخته بود. بعد برای این اون تعریف میکرد، میگفت من نمیدونم پروانه رو گرفته دستش نمیده و من دنبالش میکردم دور میز میچرخید، حالا نمیدونم میترسید. بعد وزارت امور خارجه رو دعوت کرده پنجشنبه اونجا میوه چیده بودن، منم هر موقع این اتفاقا میافتاد میرفتم آپاراتونه دیگه اون بالا میرفتم، بعد میومدم پایین ببینم چی میگن. بعد خوششون اومده بود، باز میترسی، اما خیلی میترسی، چون میگفتن شورا رأی داده خب فلان، ولی یقه منه میگیرن آخر سر. مثلا اینجوری بود، شما پروانه رو میتونستی بگیری از این شهرستان به اون شهرستان، از این استان به اون استان، بری فیلم تو اکران بکنی تا نوبتت چه، مثلا این چه میدونم 60 فیلم که تو نوبتن سینماها اینا رو بدن بدن بدن، شما 61 هستی. بعد آزاد بود شهرستان. بعد ما میگم گفت خیلی خوب ولی ندن تهرانو، فعلا من میرم شهرستانو میذارم تا نوبتم بشه.
من آخرین سوالم این که آقای حاتمی اصلا فیلم کامل دیدن؟
بله بله.
جشوارم که نبودن، نظرشون چی بود؟ دوست نداشتن فیلم. نه
اون نه نگفته من دوست ندارم، اصلا سر دوبله فیلم کامل میبینن، موسیقی میخوان بذارن، بعد سر میکس میومد میشه میکس نهایی که تو استودیو میکردیم پرده پرده میبینن و هر پرده ای رو سه بار چهار بار میبینن.
نه اونو که میبینن، یعنی منظورم اکرانه، یعنی نمایش عمومی یا نمایش غیر فجر رو اینا، چون گفتیم فجر هم
نه شهر فرنگ اومد. شهر فرنگ
نظر خودشون یاره چی بود؟
خودش نمیگه بعد میگه خوبه دیگه. البته هم اون نالهی که داشت همیشه سر حالی باشن کن که واقعا هم همینجور بود دیگه، مثل دل شدگان گول میزنن دیگه، ببینن میگن ما هستیم، بعد جایی که باید باشن یه خودشونو میکشن کنار میگن ما نیستیم، پول نمیدن، دیر میدن، پول کم میاد، یقه یکی اونجا میگیرن تو ایتالیا آقا ما پول قرض بده. این فیلم اینجوری ساخته شده. بعد طرف یه میاد میگه اسمانه دروری نتوکی، یعنی چی دیگه. این نالش سر همین چیزا بود، وگرنه فیلم بهتر از این میشد. دل شدگان بهش گفتن آقا نگران نباش، تایمش بالا هست، ما به سینماها میگیم یه سانس رو کم کنن، بلیتو ببر بالا. اینم اون کارو کرد. یه موقع چیز اکران که سینما بدن یا پروانه بدن گفتن سینما قبول نمی کنن، گفتن ما قبول نمی کنیم. فیلم شد نصف، یعنی 19 پرده یه دفعه بشه 10 پرده 9.5 پرده، اینجوری کردن دیگه، میپشیدن خودشونو کنار.
آقای بخش خود شما نظرتون در مورد این فیلم چه، مقایسه کنیم با فیلم دیگه های حاتمی لحاظ ساخت و کارگردانی؟ فکر کنم شما خود شاید راضی نباشین به دلیل کمبود امکانات.
میتونست فیلم خوبی باشه ولی نشد دیگه، و مشکل هم هست. در آوردنش یه فیلم تک نفره خیلی مشکله، ولی میتونست فیلم خوبی باشه اگه اینجوری اذیت نمیشدن. اون آقای انتظامی رو فقط تنها اذیت نشده میگه من اینجوری کردم فلان، اینا خودشون اونجا داشتن سکته میکردن، خود آتمی داشت سکته میکرد، گیرو مونده بودن میدونی گیرو. و خب اینجوری که نمیشه فیلم ساخته، آدم اون گیرو نگه دارن بعد هم زمان جنگ، ولی میتونه فیلم خوبی باشه با همون تک نفره.
فیلم خوبی آقای بخش
شده دیگه
الان آره. چون منظورتون مثلا منظورتون مثلا یه چیز شاهکاری بشه و اینا، تمام فیلم های بعد از انقلاب حاتمی من فکر کنم غیر از کمال الملک، حتی مادرم خب من خیلی دوست دارم، ولی غیر از کمال الملک به نظر میاد که اون ایده اولیه به اون چیز نهایی تبدیل نشده. یعنی همون که شما در مورد دلشدگان توضیح دادی، در مورد همین حاجی واشنگتن توضیح دادید که خلاص از جایی که شروع میشه اصلا از یه جای هیجا بوده، نصف قرار نبوده حاجی واشنگتن ساخته بشه، جعفرخان که حالا بعداً صحبت خیلی چیزه، یا همون هزار دستان هم همون تهش که ما با هم صحبت کردیم بعد از اون 3-4 سال 9 ساعتی که صحبت کردیم آخرش میاد چیزی، بابا این هزار دستان میتونه یه چیز دیگه ای باشه، تمام فیلم های حاتمی میتونه یه چیز دیگه ای باشن. میدونید
نه ببینید آخه مشکل حاتمی میدونید این چیه، مشکل حاتمی این بود که زیاد مینوشت، مثلا هر فیلم نامه ای نوشته این 120 دقیقه هم بیشتره، در حالی که فیلم سینمایی 90 دقیقه است دیگه، این 120 دقیقه هم بیشتره فیلم نامه هاش، گیر شده بودن که خیلی زیاده فیلم نامه، اون وقت بعدن به مشکل بخورن که حالا بیان کوتاه کنیم. حاجی واشنگتن فیلمیه که کم نوشته شده، آره یه صفحه بنویسیم اینو بگیریم یه صفحه بنویسیم، من میدونم اینو قشنگ که اگر اینو زیاد نوشته بود باز خوب در میومد، چون تک نفر از فیلمه مثل هزار دستان شلوغ نیست، حالا اونجا رو چیکار کنیم، حالا این برای چیکار کنیم، مونتاژش هم راحته، حاتمی هم که حالا هر جا گیر کنه استاد نریشن و اینا بوده با 4 تا عکس زمینه، این اصلا چه بدونم 30 دقیقه هم نوشته نشده بود، میگم اتفاقی بود ولی میتونست فیلم خوبی باشه. اونجا تو ایتالیا مشکل نداشته باشن، هر جا میخوان برن کار کنن، گیرو نگه ندارن، مثلا طرف دوربین کرایه داده بود دیگه، بعد دوربین رو نمی آورده افر رو، اینا می شستن هیچی گفتن پول بدین، اونا دیگه مثل اینجا نیست که تو ایران،
اصلا اگه پول داشتن آقای بخشی با خودشون به جای به نظرم به جای پیشکار انتظامی احتمالا فروهه رو می بردن، خیلی هم خوب جواب می داد جواب می داد
آره.
یا یه چند نفر دیگه
آره، اون یارو اصلا الکی بازیگر نیست، یا خود هریسون نشسته داره چی کار میکنه اصلا الکی بازیگرمون، انتظامی هم که میدون و خالی دیده
داره ترکتازی کرده خوبم ترکتازی همه کار
چی کار میکنه آره،
ستارشو زد رقصشو کرد از پیش پرده خونیش استفاده
همه کار کرد،
4 دقیقی بحر طویل گفت، مالی خیولیا پیدا کرد، گریه کرد، همه کار کرد، همه کار کرده تو فیلم، واقعا خیلی خوبه،
میدون رو خالی دیده بود و میتازید دیگه، اونا الکی بودن همشون با شرکت انور بیاد بگه ریچارد هریسون حالا بیاد بگه
حاتمی تابوساش
هم اصلا نگه
بخواستم بگم حاتمی اون تابوساش هم که توی علاقه زیادی مثل که تابوس و قرقاول و این چیزا داشته
آره آره دیگه تابوس اون وسط تو هیروویری تابوس از کجا پیدا کرده
تابوس رو برده
بود
تو
چینو چیتا همه حیوانی دارن آره ویلو هنونجا تو چشم شیده گفته اینا رو هم بیارین اینجا قدم بزنن، اون تو چیز موغلمون هم میکرم اونا موغلمون صفتان اونجا.
سلام بر جالینوز، خبر این است به تهران احضار شدید. دستور تعطیل سفارتخانه داده شد. در معیت دکتر تارنس با قطار میروید نیویورک. از نیویورک تنها با کشتی به تهران. فرصت بود تو دل آمریکایی‌ها خودت جا کنی، جیب قبله عالم رو پر، راه من هموار و هفت پشتتو سیر که نکردی. حتی نفی هم به رعیت نرسید. میشود گفت کمتر خیانت کرده ای. اینم از کمدلیت بود نه جسارت. نه خوبی نه بد، کمی. تو از این به بعد یک رجل یائسه‌ای، مستر پست‌های پست، دیوانه قشی، گنگ حیران. بخت تو حیرت عارفان نیست. در چه مانده‌ای؟ در مانده‌ای در خود سمون بک. چوب دار منبر از یک درخت می‌سازند. عذر بخت نیست شوربختی. تقدیر بهانه دست بدبختاست و الا ما با هم آمدیم. اصلا تو چرا آمدی سرنگون؟ تو برمیگردی از یک سفر پرزحمت بی حاصل. من ماندنی هستم با رجعتی نامعلوم. هر وقت مصلحت بود برمیگردم. شاید با نام آمریکاییم دکتر مایکل یا در جامعه رهبانان با اولین هیئت مذهبی که عازم است ایران. مردان خدا میروند برای ما مدرسه و مریضخانه بسازند. حتی در بیان راهبه ها ماما هم داریم. از چه آمریکایی ها سخت مصرند ما راحت زاید شویم که بمیریم به ذلت؟ به من چه؟ من فقط میخواهم بار خود را به منزل برسانم. تو هم ماموری شراب شاه را از مارسی برسانی تهران. تا اینجا هم مال شرابی، همسنگ طاووسخانم یهودی. البته در تهران صحبت هایی است که حضرتتان وزیر فواید عامه باشید. بیچاره رعیت، چه فایده از تو و امثال تو؟ کلام آخر، شمشیر رجال آلت بار و ضیافت است، نه تیغ کارزار. شمشیر اخته در غلاف داماد سربلندی است. گود بای حاجی.
من این اواخر نشستم تهران روزگار نو رو دیدم، 40 دقیقه شو. همون فیلمی که تو هزار دستان در آوردن، فیلم دومیه. کمیته مجازات مثل یه فیلم چیزتری بود. من الان متوجه شدم که کمیته مجازات فیلم سر و شکل دارتری شده. این تهران روزگار نو، شما دیدین تهران روزگار نو رو خودتون یا نه آقای بخشی؟
نه. وقتی آدرس بدین خب من میفهمم از کجا هزار دستان در
اومد. نه نه، میدونم از کجا، خودم میدونم از کجا. اولا دو سه تا سکانس بود از خانم حاتمی که تو سریال نبود. یعنی دو سه تا سکانس بود که زهرا حاتمی، خانم خوشکام و خانم چهرازاد با هم دارن که همون اینا پلو هم نشستن. عروس اونجا عروس خانم مظفره، مثلا از اون کلاهه گذاشت و جوونه و
تو کاخ
و ایناست. اینا رو استفاده کرده واروش که اینا رو که من تو سریال نهیده بودم. بعد ولی
اینا رو ما گذاشته بودیم.
آره دیگه، تو سریال در اومده دیگه، اینا تو فیلم هست، یعنی تو سریال نبود. ما اصلا این سکانس ها رو یادم نبود. ولی چیز کرده دیگه، تمام مزه سریال رو برده. مثلا دارم میگم سکانسی که اینا میرن دختر لو رو ببینن و اینا، یه چیزی برای من جالب بود که اون سکانسی هستش که این لات و لوتا با هم دیگه رجز خونی میکنن، اوسا مملی دربان و نوغ داغان و نوغ قبل دو سه تا تک خونی قبلش دارن، اونو کوتاه کرده. بعد اصلا سکانس سرشماری از فیلم در اومده کامل، فقط ما یه صحنه‌ای رو میبینیم با نریشن روش. اصلا دیگه نمیدونم این نریشن رو کی نوشته. اینم خودش برام جالبه، نمیدونم این نریشن رو که یکی هم با یه صدایی میخونه که شبیه صدای تماس هم نیست، اصلا من نمیدونم این نریشن رو کی خونده روی تهران روزگار نو. من تا دقیقه 40 دیدم.
آخه برای چی این کارو کرده؟
اصلا من ببینید، من اگر منطق کمیته مجازات رو بفهمم، کمیته مجازاتی که ساختن به صورت یک فیلم مستقل جالبه. یعنی داستان یه آدمیه که میره وارد یه کمیته تروری میشه و آخر سر هم کشته میشن، همشون رو میان بیرون نمیتونن کار. میدونیم این اومده تمام اون حالت رفت و برگشت سریال هزار دستان رو در آورده، بعد اومده فوکوس کرده رو چیز، روی سکانس‌های تهران لاله‌زار و اینا. بعد شما تصور کن ببین چی کار کرده. من برام عجیبه اصلا این کار آقای واروش کریم مسیح. اون سکانسه هست که دختر لورو دارن پخش میکنن، بعدش با محمود بصیر اینا میان تو خیابون شلوغ میکنن، میزنن خیابون رو به هم میریزن. لابلای اون سکانسا یه تصویری هم از غلام عمه گذاشته که تو سریال مال اون قسمتیه که داره پسته جمع میکنه توی قوامی ما گوش نمونه. تو بلوای نان اومده یه سکانس از اون برداشته اونجا گذاشته. یا مثلا لحظه آشنایی بین مفتش شیش انگشتی و شعبون رو ما توی هزار دستان اصلا نمیبینیم اینا با هم آشنان. بعد از اینکه از تو سینما میان بیرون، میره اون پشت با هم دست میدن و آرمونتم فلانتم، اون ابدیش، اون اعدامیتونم ابدی شد که میاد بیرون. ما تازه میفهمیم اینا با هم دوستن. توی تهران روزگار نو اومده اون جای قبل کشتن شعبون خان هستش، دیدین سوار اون تراموای هست صداش میکنه شعبون خان شعبون خان، اینو اومده از آخر گذاشته تو اول، یعنی اصلا یه کارهایی تو فیلمه کرده که تو سریاله اصلا یه جور دیگه بود، ولی این کارهایی که کرده اصلا به مزه این فیلم کمک نکرده. اصلا نمیفهمم این قصه رو برای چی ساختن، اصلا پولی میخواستن در بیارن، اصلا نمیدونم این چرا این کارو کردن.
این کارو آقای دعاگو کرده که ببینین اول اومدن به من گفتن که موسیقی پیش من بوده، صداها پیش من بوده، بعد من همون حرفی که حاتمی بهشون زده بود که قرار بود این کارو بکنه یه سینماییت بیشتر داره، منم همون حرف رو زدم. 20 دقیقه که حاتمی قرار بود بگیره رو من رو میدون دی قرار بوده به گرفتشه و چندر قصد پول بدن این 20 دقیقه رو تو شهرک بگیریم میشه کمیته مجازات. تو زمان کمیته مجازات هم من دیدم شما، اونم پرت و پلاس 20 دقیقه فیلم برداری میخواسته و گفت نه بودجه ندارن، گفتن با همینا فقط دستمزد، یک دستمزدی میدیم شما بشینین این کارو بکن. گفتم نه خوب نمیشه، بد میشه. بعد دیگه نکردیم دیگه، گذشت یکی دو ماه گذشت، شرفی من دیدم به من زنگ زدن به من موسیقی میخوام. موسیقی من به کی بدم؟ ندادن. رفتن سینتی سایزر رو از این چیزا، من اون فیلم رو دیدم کنم که مجازات.
بعد اصلا این تهران روزگار نو هم اصلا یه جوری موسیقی هایی توش هست که من اصلا احساس کردم که تو موسیقی اصلی
اصلا اون موسیقی رو من نمیدونم
آره
از کجا بردم، اصلش میشه خود من بوده ندادم بهش، یعنی برای چی بدم؟
ببینید مثلا تو هزار دستان فروهر توی همون سکانسی که شما گرفتید توی سرشماری یه تکگوی فوق‌العاده داره، از گذشتش میگه، با خودش حرف میزنه، به گربه ها غذا میده، همون که میگه مثلا چشم پرید چجوری شد و اینا، که اصلا ما با شخصیت ها آشنا میشیم. اصلا اینجا کامل در آوردنش، البته دلیل داشته در آوردن، بخاطر اینکه نمیخواستن مثل اون فیلم وقتشون رو صرف فروهر بکنن که چیز هست دیگه، مثلا یه شخصیت جانبیه. من حتی اصلا نمیدونم، فکر کنم سکانس های شکنجه رو کلا در آوردن از این تهران روزگار نو.
نمیدونم
شکنجه رو
اون چند دقیقه است روزگار نو چند دقیقه؟
والا فکر میکنم نزدیک 90 دقیقه بود.
خوب نمیشه.
نه فقط چون بحث هزار دستانه شما یا فهمیدین که آیا حاتمی تون سکانس درگیری کتککاری شعبون نبود، من یه عکسی از پرسنه دیدم که عکسش هست که اونجا داره آینه که مثلا رو سر شعبون خود میشه و اینا رو گرفته بالا سرش و اینا، خواستم میگم اونجا عکسش تون تیکه هست و شاید چند روز فیلم برداری بوده شما میفهمین مثلا یه بخشش نبوده.
ببینید سه شب، حالا اگه اشتباه نکنم سه شب چهار شب، ما اون خمره و کوزه و اینا رو تو سرکله هم اینا میزدن میشوندن. صحنه هایی که حاتمی هست الان براتون میگم. اون عکسی که شما دیدین اون زمانیه که اون غمه کشم تو عکس هست، درسته؟
بله بله من دیدم اون... عکس هست مالا سر آقای کشاورز وایستادن و اون آینه
من خودم اون عکس دارم. اون چراغه رو این باید میکند از بالا میزد تو صورت کشاورز که نشسته بود رو سینه اون یکی قمه کشته. بعد این پسره چراغ رو چند همون از موقعی که کند اومد بزنه تورا خوردش کرد. اگه خود فیلم رو ببینیم منم دارم میزنم تو صورت کشاورز، یه دارم گونش قرمز شد که حالا این صحنه های درشت و اینا رو حاتمی بود اونجا. اون چراغه رو ببینین اون دیگه شبای بعده، مثل خوردکاری لانگ شات ها شما گرفتین وای نمیستاد. اصلا یه شب هم هست اصلا بازیگر نداریم، فقط داریم کوزه و گلدون و خمره و اینا میشکونیم. حالا من نمیدونم آتش سوزی هم توی آکاووس هست، تو فیلم بوده آتش سوزی؟ یه در آتش میگیره میسوزه.
تو سریال که آتش سوزی رو یادمه، یعنی تو فیلم رو دیگه نمیدونم اصلا.
ببین آتش سوزیه هست که سر همین قمه کشه میاد درشته کلوزاپ میخوره تو شیشه مرز سرش، نه این درشته ها و اینا رو کلوزاپ ها رو خب بود خودش دیگه. ولی من یادم اصلا مونتاژش هم با عباس نشستیم مونتاژ کردیم، یه مونتاژ اولیه، بعد خودش رو صدا کردی و بعد دید، بعد هی میگفت آه اینا دارن چی کار میکنن، من فیلم های من اینجوری دیدم. سه شب یادم اصلا نمیاد. یه لنگ گیوه هم هست کشاورز میزنه تو صورت مشایخی،
دهنش خون میاد.
یه شب دیگه است، یه شب دیگه است که مشایخی لباس تر تمیز پوشیده،
همون شبی که مستلو میده
کلا عثمانی سرش، اون کلا
کتکش میزنه،
اون لنگ گیوه رو من دارم، اونم من زدم،
دهنش خون میاد.
آره آره آره، اون شبا بوده، اون شبا خیلی خلوته، اون نمیدونم گرختو از زمین بکش میرون و قمه تو مغز سر اون بخوره و آجر علای دیوار رو کشون اینا رو رقیبی بود. یه جاهایی هم اگه اشتباه نکنم یه دورمین دیگه هم هست عزیز ساعتیه که این لانگشات ها رو میگرفتیم، بعد دیگه خب صداش کردیم دکوپاج برده بیده کماکس چی دارید، اومد اینا رو ما گرفتیم، اینا رو گرفتیم، اینا رو گرفتیم، اینا شروع کرد درشتاشو، درشتاشو بود خودش دیگه، ولی خلوت بود دیگه تو آکا بود. آه صحنه تختم خودش بود، کشاورز بشقاب سیب میریزه بالا، اسلوموشنه، ولی اون شروع خلوقی و قمه کشی و از این حرف اینا رو نه.
آقای بخش اون وقتی با گیوه میزنین تو بینی آقای مشایخی خون میاد، تمهیدی که این در واقع چهره پردازه یا جلوه ویژه میشه، نمیدونم جلوه ویژه میگم چهره پردازه، برای اینکه تا میزنه خون میاد چیکار میکردن برام جالب بدونم، توی بینی چی میذاشتن؟
کات شده که
وقتی میخوره بعد کات میشه اونجا نشونه، آره توی تصویر نشون نمیده. پس
نه اگرم بخوام میشه یه بار گیوه تو سور روی گیوه ماسکه کرده دماغ و دماغش خون میاد با یه لنز، ببینین من گیوه رو میزنم گیوه نمیخوره که صورتش فاصله داره، بعد اگر بخواییم تو همون پلان خون رو گذاشته باشن و اینا، من گیوه رو هر روز صورتش ور میدارم، این هم یه نوع، یعنی ماسکس اول خون زدن و گیوه اکار با دست من میره بیرون، اون دستش میاره دماغش پاک.
آیا حالت خون مثل شیر آب که باشه اینجا میچکه، یعنی قطره ای نیست وقتی میخوره؟
نه ریخ، ببین میریزن، میریزن تو دماغ، سر میگیره بالا بوری میگیرن، نه لوله کشی نکردن، اگه سر رو مثلا اون قمه هست تو مغز سر اون کشاورز میکشه تو سر اون یارو قمه کشه،
بله
اون دیدیم که تا میکشه خون میزنه بیرون، اونو مغز سرش رو گیریم کردن زیرش لوله است، اسکندری یه فشار پم پم میدار میزد بیرون، ولی تو دماغ مشایخی نه، سر میگیره بالا، چند قطره خون میچکنن تو دماغ، سرش بالا هست، دوربین همه چی آماده است، گیوه هم میره تو کات آماده است، مشایخی سرش رو برمیگردونه، من میکشم کنار، تازه میبینیم داره میچکه.
ببینید یه دیالوگی توی همون سکانس دختر لور بیان میشه توی اونجا که اون میگه که آقای مدیر میفرماد، اون میگه که مثلا مملیتو به گلس، اون میگه که من کی باشم چرت و پرتا این لورر هاردی رو بگم. من یه سوال داشتم، تا قبل از دختر لور اصلا توی ایران فیلمی از لورر هاردی نمایش داده شده؟ اینو من میخوام فقط بدونم، همینجوری میخوام ببینم این یعنی همین جوری حاتمی مزه پرونی کرده یا واقعا قبل از دختر لور تو ایران فیلمی از لورر هاردی نمایش داده شده؟ همین شما میدونی
همچنین؟
من نمیدم شما میدونی مثلا لورر هاردی تو ایران، یعنی سینماها تو ایران لورر هاردی فرش کرده بودن؟
بله ببینید چجوری، دختر لور فیلم ایرانی سازیه، یعنی شروع ساخت فیلم های ایرانی، ولی قبل چی میدیدن؟ اینا برای چی رفتن فیلم میسازن که خودمونم فیلم بسازیم نشون بدیم سینما ها دیگه، ولی تا قبلش هی از این وسترنا و کابوی ماوی و فیلم کومیدی ها و لورن هاردی و چه میدونم چاپلین و می اومده از اینا ها رو روید از اینا بوده.
من خودم البته خب روزنامه رزشت دوازده رو قبل اینا که خب ندیدم، ولی مثلا فیلم آبی و رابی و این که دوتا آدم هستن مثلا میگه هر روی دوتا کومیدیان دانمارکی بودن فیلم بازی میکردن هر روی برداشتن، حالا یعنی شما فکر مثلا فیلم دانمارکی مثلا تو ایران نمایش داده شده که دیدن دیگه، حالا احتمالاً کمدی صامت و یه مقدارایی بوده، ولی این که دقیقاً نبلور هاردی بوده
100% بوده. دختر لور خب اونها سینما تاوان نقش چیز داره نشون میده، بوده گراند هتل و نمیدونم اینا فیلم نشون میدادن و موده چرا نه صد درصد دیگه.
الان هم یه نفر برام یه پیغام فرستاده، میخواستم اینو براتون بگم، اینم برام جالب شد، یعنی اینو خیلی قبل‌تر برام فرستاد، من داشتم یه پیغام میزدم چون خواسته بودم آدما اگه سوالی از ادا درس مونده به من بگن. یکی برام ولی جالب اینجا نوشته که معلومه که ظاهرا هیچ کدوم از شما فیلم تدوین شده تهران روزگار رو ندیده بودید، مشخصا یک جا رو یادمه، یکی عکاسی زری خوشکام با همراهی انتظامی و روحیه چهرازاد از مردای ورزشکار با بدن نیمه برهنه که در سریال خیلی گذرا نشان داده میشه، اینجا معلومه بخشای بیشتری رو نشون داده میشه. اینم جالب بوده، اینم فکر کنم همون زمان بود که گفتیم، من نمیدونم با مردای ورزشکار با بدن نیمه برهنه چی بوده، ولی شاید تو همون جریان سفر
کنیه.
بله بله بله
آقای کنیه مدیر شولید اون موقع تدارکات بود تو همون کاخ روزای آخریه که دیگه گریمورا گفته بودن که تعطیل میکنیم از دو سه روز دیگه، دیگه جنس و اینا نداریم تعطیل میکنیم. تو اون حیات کاخولستان عکاسی و ایناست، خانم چهرازاد تاج شاه گذاشته سرش عکس گرفته، اون وقت یه تابلوهایی هم همال بکراند چیزا عکاسی اینا رو هی این ور اون ور میبرن، نمیدونم خانم خوشگام کنیه بدنش که لخت ورزشکار باستانیه، بعد تونیکه باستانی پوشیده پاش شلوار تونیکه باستانی پاشه واسله خان ازش عکس میده.
پادکستم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم بخش دوم گفتگوی من حمیدرضا حاجی حسینی و رضا رادبه با احمد بخشی درباره چگونگی همراهی با علی حاتمی در ساخت فیلم حاجی واشنگتن برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخش‌هایی از گفتگوهای فیلم حاجی واشنگتن نوشته علی حاتمی با اجرا و صدای عزت الله انتظامی، ناصر طهماسب به جای لودویک و دلویو به نقش میرزا، بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم حاجی واشنگتن ساخته محمد رضا لطفی و من برای پایان این پادکست هم بخش‌هایی از موسیقی عنوانبندی پایانی فیلم حاجی واشنگتن با صدای محمد رضا لطفی و بیژن کامکار رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید. تا برنامه بعدی ابدیت و یک روز و شنیدن صحبت‌های مهمان اون برنامه، خدا حافظ و با هم میشنویم بخشایی از موسیقی عنوانبندی پایانی فیلم حاجی واشنگتن از ساخته های محمد رضا لطفی با صدای بیژن کامکار و محمد رضا لطفی رو.
غریب مو